الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
اللهم
ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بحثی رو مستحضرید، ما روز چهارشنبه شروع کردیم، البته دو تا بحث، یکی بیان حد تفسی، اینی که میگن اگر راه فرار مکره داره نمیتونه مرتکب حرام بشه، این راه فرار یعنی چه؟ این تفسی یعنی چه؟ البته ما بحث کردیم، بذار گفتیم رجوع ثانن، رجوع دوباره به خاطر برخی از ملاحظات و کلمات. و البته بحث بعدیمون که یه بحث مادری به حساب میاد که حالا باید امروز دیگه انشاءالله ورود کنیم. من معمولا به تناسب اهمیت بحث شما بزرگواران رو حساس میکنم. این بحث دوم حالا برسیم عرض میکنم از اهمیتش چیه. حالا یه کلیمتانی از بحث قبلی داریم عرض بکنم. ببینید راجع به تفسی، خب آقایون میگن که شرطش اینه که مکره نخواد متحمل ضرر بشه، و الا اگر راه فرار داره اما به قیمت این که متحمل ضرر بشه. مثلا فرض کنید بخواد التماس کنه، منت بکشه، در جایی که منت کشیدن برای شخص سخته، یا بخواد فرار کنه راه فرار داره اما به قول ما فارس زبان ها باید سر کیسه رو شل کنه، یه رشوه ای بده تا بتونه از اون امر اکراه شده فرار کنه، یا حتی بعضی وقتها خلاف شرع مرتکب بشه، مثلا دروغ بگه تا اینکه بتونه فرار کنه. علمای ما همه اینا رو میگن نه، مراد از راه فرار راه فرار شرعی. پس اگر جایی میخواد مرتکب حرام بشه این فرار به حساب نمیاد. فقط اگر دقتین ما اینجا یه نکته ای داشتیم، نمیدونم جایی پیدا بکنید نکنید، ما میگفتیم بعضی وقتا هست که مثلا باید دروغ بگه، خب دروغ هم فی نفسه حرامه، اما باعث میشه که از یه حرام اشدی فاصله بگیره. چه اشکال داره اینجا، مخصوصا اگر فرض کنید خودشم فقیه باشه، بلد باشه، حالا این دست عوام بدیم شاید نتونن تشخیص بدن کدام گناه قبیحه کدام عقبهه، اما یه کسی که حالا فرض کنید اینا رو میتونه تشخیص بده، ضوابطو داره، حالا مکره شده، خب اینجا مثلا یا فرض مثلا باید این پست رو قبول کنه و دیگه تا گاو ماهی هم پیش بره، اما میتونه یه دروغ بگه، بگه من مریضم، ناتوانم، حافظم از بین رفته، حال دروغ هم میگه مثلا، ولی خب میتونه خودشو خلاص بکنه. اینجا ما گفتیم ممکنه قائل بشیم که این کار جایزه، البته به شرطها و شروطها با احتیاطاتش که دیگه معلومه. راجع به ضرر نکته اینه آقایان، راجع به ضرر کلمات علما یه جور نیست. مثلا بعضی دارن مطلق ضرر، میگن اگر راه فرار متوقف بر تحمل ضرره، این راه فرار نیست. میتونه ضرر رو متحمل نشه، اکراه رو قبول کنه. اما بعضی دارن ضرر لا یتحمل عادتاً، بعضی دارن ضرری که یزر رو به حالهی. اینم جالبه، دقت کنید ما دوست داریم شما در این کلاس میگن ضرری که یزر رو به حالهی. وقتی یک کسی بگه خب این یعنی چه ضرری که یزر رو به حالهی، مثل زیدون القائم قائمه، ولی نه، ضرری که یزر رو به حالهی یعنی چه؟ یعنی ضرری که تو زندگیش اثر نمیگذاره، ولی ضرری که نه به وضعیتش ضرر میزنه. الان از من و شما مثلا 1000 تومن بگیرن ضرره، 100 تومنش هم ضرره، چون ضرر نقص مال دیگه هرچی میخواد باشه. اما مثلا 1000 تومن با اینکه ضرره، ولی به حال هیچ که دوره امروز ضرر نمیزنه. چرا؟ حالا استثنا یه نفر فقط 1000 تومانی داره، اینم باید بره بده نون بخوره، نمیره، اگه نده کس بهش نون نمیده میمیره، خب بله اون بعد. ولی عموما لا یزر. مثلا در نمیدونم تعبیر کی بود، صاحب جواهر بود، ایشون میگه ضرری که یزر رو به حالهی، معناش اینه که اگر میتونه فرار کند با یه ضرری که لا یزر رو به حالهی فرار کنه، این اشکال نداره. یا مثلا بعضی دارن ضرر معتبر، ضرر معتبر، خب قاعدتا منظورشون یعنی ضرری که به چشم بیاد. بله، شما معتبر چی معنا میکنید؟ مرحوم کاشف الغطا داره ضرر معتبر. به همین خاطر آقایین اگر برگر رو نمیدونم داشتید یا نداشتید مطالعه کنید، ما اینجا یک حالا بگیم گلایه، یه دغدغه گفتیم، کلمات آقایان اینجا هماهنگ نیست. بله اونی که میگه مطلق ضرر ولو ضرر یسیر، خب اون روشنه، اون میگه شما اصلا نمیخواد متحمل ضرر بشی در اکراه، به محضی که مکره شدی میتونی قبول کنی اکراه رو، ولی اون میتونی با یه پول اندک خودتو خلاص کنی، نمیخواد، چون همین مقدارم هم ضرره دیگه. یا مثلا با یه درخواستی که حالا بنا نیست انسان آب روش بره، ولی یه کمی بالاخره خجالت داره، اینا حواستون باشه، هی که میگیم ضرر ضرر، آقایون نرید رو مال فقط، مال باشه، آبرو باشه، مثلا عضو و جان باشه، حالا اوناش کار نداریم. ضرر که میگیم اعم از مالی و غیر مالی. ببینید اونایی که میگن مطلق ضرر، خب اونا روشنه، اما اینایی که میگن تفسی، وقتی مستلزم ضرر کثیره، یا یکی دیگه شون میگه ضرر معتبره، یکی دیگه شون میگه ضرر لا یتحمل عادتا، یکی میگه ضرری که یزر رو به حالهی، ما اینجا گفتیم اینا هر کدامش فرق میکنه. الان به نظر شما ضرر کثیر با ضرر لا یتحمل عادتا یکیه؟ سوال، ضرر کثیر با ضرری که لا یتحمل عادتا، بعضی وقتا ضرر کثیره ولی یتحمل عادتا، مخصوصا اگر بگی نسبت به نوع این شخص، طرف وضع مالی خوبی داره، ده ها میلیارد داراییشه، حالا 1 میلیاردش هم بره، 1 میلیارد ضرر کثیره، اما برای این آدم با توجه به فضایی که داره، وضع مالی که داره، اگه نوع بگیم نوع این آدم باید در نظر بگیرن، اینا با هم فرق میکنه. یا مثلا ضرر کثیر با ضرری که یزر رو به حالهی، این که دی خیلی روشنه. بعضی وقتا ضرر کثیره ولی لا یضر به حالهی، بعضی وقتا یضر به حالهی ولی ضرر کثیر نیست. این آدم آنقدر ندارد و به همینی که داره اندک احتیاج داره که یضر به حالهی ولو کثیرم نباشه. دوستان خیلی عجیبه یه همچون مسئله به این مهمی، خب تعابیر، اگر تعابیر مثلا به هم نزدیک بود یا اختلاف مفهومی داشت ولی اختلاف مصداقی نداشت قابل تحمل بود، ولی به نظر ما همونطور که دارم توضیح میدم اینا اختلاف مصداقی زیاد داره. حالا مفهومیش که معلومه با هم فرق میکنه، مصداقیش هم فرق میکنه، ولی همش هم تو کلمات علما هست. اینه که آقایون یه رسالتی رو دوش من و شما میاد که بالاخره کار گذشتگان رو بزرگان تا اینجا به من و شما رسوندن، شکر الله و سعیهم. ما ببریم جلوتر این عناوین رو جمع کنیم، مفهوم شناسی کنیم، مصداق شناسی کنیم، اصلا قاعده کدام رو اختضاء میکنه؟ اگر ما زیر بار ضرر یسیر نرفتیم، الان دقت کنید، فرض کنید ما گفتیم نه ضرر یسیر لطمه به تفسی نمیزنه، کافی سالم خودکار تو جیبشو در بیاره بده به مأمور بگه خودت درستش کن و لازم نباشه دیگه اونی که مکره انجام بده، خب هیچ. اما اگر از ضرر یسیر عبور کردیم، گفتیم نه ضرر یسیر فایده نداره، مثل کاشف القضا گفتیم ضرر معتبر، مثل صاحب جواهر گفتیم ضرری که لا یتحمل عادتا یا یضر به حاله، یا مثل خیلی ها گفتیم ضرری که چی بود دیگه، همینا بود دیگه. بله اگر این حرفا رو زدیم کثیر، ضرر کثیر که تو کلمات شیخ انصاری بود، البته از قول دیگران بود، اینا رو به نظرم باید روش یه قراری پیدا کنیم. ولی من علل حساب به شما بگم، خیلی شما رو منتظر نذارم، اگر از ما سوال کنید بنابرای که بخوام ضرر رو مقید کنیم به کدام قید مقید کنیم، باید به قید لا یتحمل عادتن مقید کنیم، یعنی برسه به یه نوع حرج، به یه نوع عسر، چون بعد میخوام از اون طریق بگیم شما نمیخواد فرار کنی از اکراه به ملاک عسر و حرج و اینهاست. چون لازرارم که میدونین ما این که میگن حکم ضرری در اسلام نداریم، اصلا ما قبول نداریم اینو، نمیدونم آشنا هستید مبنای ما رو یا نه، ما میگیم اتفاقا احکام ضرری در اسلام خیلی داریم، منتها حکم مفسده دار نداریم و اینا با هم فرق میکنه. کی گفته ما حکم ضرری در اسلام نداریم؟ مثلا افتخار قانون گذاره بگه من حکمم ضرری نیست، چون ضرر آقای مقابل منفعته، ضرر مقابل منفعته، نمیشدم چانم بر نمیداره، حالا هی کسی چانه بزنه چانه نداره، مصلحت مقابل مفسده است. در اسلام حکم مفسده دار نداریم، تمام احکام اسلام ان مصلحتنه، حالا یا مصلحت در متعلق یا مصلحت در خود تشریع. لذا خیلی دوستان رو ضرر نمیتونیم مانور بدیم، روی مبنایی که ما داریم رو عدم تحمل و تحمل میتونیم مانور بدیم. البته اخیرا من اینو هنوز نگفتم، برای همه دوستان بار اوله، اخیرا رو حرجم ما یه تأملی داریم، این که میگن احکام حرجی نداریم و بعد با لا حرج، دقت کنید چی دارم میگم چون تو برگه نیستا، بعد لا حرج رو میارن و میگن احکام حرجی نداریم، هر جا به حرج رسید برداشته میشه. بله یه دفعه جاهایی که خود شارع به حرج رسیده برداشته، بله مثل وضوی جبیره، میگه امسح علی المراره، تو اون روایت عبدالعلا مولا آل سام میفرماد، یا تو روزه برداشته. اما این که احکامی که شرعاً جعل شده ما با لا حرج برش داریم، این یه مقدار جای تأمل داره. شارم که میگه ما جعل علیکم فی الدین من حرج، میخواد بگه اینه که من قرار دادم حرجی نیست، نه این که اینه که من قرار دادم اگر به حرج رسید برش دارید. این گزارشه نه انشا. البته این علا ذکر منکم باشه تا یه موقعی، حالا اگر قواعد فقه رو بحث کردیم اینو بحث کنیم. اگر کسی این رو یه مقاله یه پایان نامه برداره، خیلی باید اون مقاله و پایان نامه ارزشمند بشه و درست از آب درش بیاره. البته شما چی دارید آقا؟ بفرمایید. بله شما بسیار. بله آخر ببینید، بله این عادتن که میگن یعنی خود این شخص رو یه سنف حساب کنی، یعنی برای اینجور افراد اینجوری. مثلا ایشون اگر پولداره بگیم سنف آدمی پولدار، آیا 100,000 تومان یتحمل یا نه؟ میشه عادتان اینجور معنا کرد. اگر سنف فقراست، کل شهریش میرسه به 600-700 تومان مثلا. اینه، اینجوری حساب کنیم. یعنی عادتاً رو این حساب میکنیم، نه که کل جمعیت دنیا بگیم عادتاً و غیر عادتاً.
یه بازم شخصی نمیشه دیگه، باید میشه اون رفته محبت رو بازیدن در طرف ترسو، اگر گفتید بعد ترسو باشه به همون روحیات خودش عمل میشه دیگه.
من دارم کلام جواهر اینا رو توضیح میدم، اما اینکه حالا خود ما آیا چی میگیم اون یه حرف دیگه است. من اجازه میدید من رد بشم؟ بله جواهر عادتاً نداره. بله اون صفحه بعدم نداره، تو این صفحه که من نمی‌بینم. حق با شماست. بله چی؟ نه چرا؟ چرا بگیم منظور لا یتحمل عادتنه؟ بله منم عادتن ندارم، ولی اگه هست تو کلمات هست. حالا جواهر نداره، یه بزرگوار دیگه. بسیار اجازه میدید رد بشیم. اگر عادتاً به لا یتحمل نزنید، اگه باشه یا نباشه، نباشه خیلی فرق داره. نه خیلی فرق داره. لا یتحمل
همین که الان هست، همین که در جمله هست که نداریم.
خب یکی میشه
اگر ضرر شخصی باشه طبق نظر آقایون اینا تساوی نسبتش، اگر نوعی باشه تساوی
نه، اگر شخصی باشه گاهی ضرر کثیره، ولی میگم مگر شما این شخصی هم باز شخص خود این آقا نه سنفش میگیرید. به هر صورت حالا بذارید کلامات اینه دیگه، من همه ریختم وسط، نمیخوام الان تصمیم نهایی بگیریم. ببینید آقایون، یه مقداری از بحث تفسی فاصله بگیریم، دقت بفرمایید. اصلا این بحث رو مطرح کنیم که چه نوع ضرری باعث میشه که ما بگیم اکراه صادقه یا بگیم حکم اکراه میاد. باز اون بحث ها میاد دیگه، اصل موضوع یا حکم. آیا هر ضرری در اکراه باشه میتونیم بگیم اینجا اکراه صادقه و حکم اکراه جاریه، یا نه باید ضرر یه وصفی داشته باشه. تکرار میکنم، اصلا بحث قبول ولایت اینا بذارید کنار، بحث تفسی هم که تو اکرام از این نظر اینم بذارید کنار، کلن یه سوال، این که آقایون میگن اگر ضرر بود شما میتونی حتی محرمات رو انجام بدی، واجبات رو ترک کنی، ولایت رو قبول کنی، یا آنچه که بعدش ولایت میاد چون تند و تند حاکم جائر دستور میده طرف هم باید انجام بده، این ضرر چه ضرریه؟ تکرار میکنم آقا، همش هم حواسمون به ضرر مالی نره ها، ارزم هست. مثلا بعضی وقتا انسان کتک میخوره باید زندان بره، یا نمیدونم پستو ازش میگیرن توبیخش میکنن، که حتی اینا هم یه نوع ضررهای مالی یا ضررهای ارز آبروه. بعضی وقتا نه، ضرر مالی نیست، ارزم نیست، ولی خب مثلا فرض کنید دو روز زندانش میکنن، حالا جایی که زندان مایه آبروزیش نشه، یا مثلا جای بد آب و هوا میفرستن ولی آبروش هم لطمه نمیبینه، حتی چه بسا پولم بیشتر گیرش بیاد، ولی به هر حال میفرستنش تبعیدش میکنن به جای بد آب و هوا. اجمالا آیا این ضرر مطلق ضرره، قیدی داره یا نه؟ مطابق معمول ابتدا باید بریم تتبع، میدونید ما معمولا این کارو میکنیم، بعد از بیان موضوع میریم سراغ تتبع، یه دور تو کلمات علما میزنیم، بعد مرحله تحقیق میاد که ادلم تو مرحله تحقیق مطرح میشه. این که آقایون من حساسم این بحث رو دنبال کنید، چون این بحث در اکراه میاد، در تقیه میاد. الان در تقیه یه بحثی که هست اینه که اگر انسان در جای تقیه قرار گیره، خب تقیه فرق میکنه، بعضی وقتا میبرنش دیگه معلوم نیست، میره ناکجاباد. بعضی وقتا نه، تقیه به اینه که مثلا یه چند تا سوال میکنن، نمیدونم میبرن اداره مثلا ارشاد، امر معروف نهی از منکر، یه ساعتی نگهش میدونن بعدن آزادش میکنن، بعضی وقتا زندانش میکنن. حالا زندانم چه زندانی باشه؟ میخوام عرض کنم این بحث آقایون در اکرام میاد، در تقیه میاد و محل بحثم واقع شده. در اینجا هم بگم دستمون خالی نیست آقایون، یعنی ادبیات در مرحله تتبع داریم. اولین شخصیتی که من رفتم سراغش جناب محقق هلی صاحب شرایع. خب شرایع میدونی که متنش با جواهر، چون من از جواهر گرفتم، متن جواهر و متن شرایع به هم آمیخته، مازجن مخلوط متن جواهر با متن شرایع. البته من حالا از شرایعش براتون میگم. ببینید جناب صاحب شرایع میفرماید اگر شخصی مکره شد، البته چون بحثش تو همین بحث ولایت جائره، مثال رو همین جائر میاره، ولایت میاره، میفرماید که اولا با اکراه جاز قبول ولایت و ما یتبعو، یعنی اون کاری که باید بعد از قبول ولایت بکنه، نسن فتوان اجماعن، هم نس داریم رفع مستکرهو علی، هم اجماع داریم، بعد جواهر میگه به قسمیه، یعنی اجماع محصل اجماع منبوع، و هم فتوا داریم. حالا یه سوالی هست که این فتوا دیگه چه صیغه‌ایه؟ کنار اجماع فتوا داریم، یعنی من خودم فتوا میدم، این که چیزه نسن فتوان اجماعن. ببینید حالا بگیم فتوان یعنی بین فقها ها معروف مشهور، فقها ها فتوا دادن، نگاه کنی دو تا سه تا ده تا فتوا، یعنی فتوای فقها ها رو میتونی پیدا کنی. اجماع یعنی حتی اگر فارغ از فتوا هم باشه همه علما رو این مطلب اتفاق دارن، یعنی اجماع یه مرحله بالاتر از فتوا به حساب. یه دفعه میگیم آقا مثلا بنده ادعا میکنم، میگم آقا این هم روایت داره هم فتوا، شما میگید چی گفته، چهار نفر پنج نفر میشمارم، میگم هم روایت داریم هم فتوا. اما یه دفعه میگم هم روایت داریم، اصلا ضرورت فقه متفقان علیه اجماعیه، شما چی میگی؟ این یه مرحله بالاتر میشه. اگه این تو فرق بزنیم به نظرم اشکالی نداره.
باش ناظر به بلا خلافه، یعنی خلافه حتی فتوا به خلاف نداره، حالا میشه اصلا متعرض نشده
فتوا به اثباته. حالا این به نظر ما این منظور فتوا به اثباته، نه فتوا عدم فتوا به خلاف. ببینید بعد ایشون یه حرفی میزنه، میگه آقا اگر ضرر یسیر بود جایزه، ولی کراهت داره قبول کنی. یعنی ایشون ضرر یسیر رو کافی میدونه برای قبول ولایت جائر، قبولی که اگر این ضرر یسیر نبود حرام بود. یادمون نره فرضن که حرامه، میگه اگر ضرر یسیر داره کراهت داره. تعبیری هم دوستان میکنه، ما با این تعبیر بعدن کار داریم، میگه همین ضرر یسیر صالح برای اسقاط تکلیف. از شما فضلا میپرسم تکلیف اینجا چی بود؟ تکلیف چی بود؟ حرمت قبول. میگه ضرر یسیر صالح برای اسقاط این تکلیف، ولی اگر ضرر کثیر بود کراهت هم نداره. مثل کجا کثیر؟ میگه مثل اونجایی که تمام اموال شخص رو ازش بگیرن، یا اگر مثلا بخواد فرار کنه باید کل مالش رو خرج کنه تا فرار کنه، تمام زندگیشو بیفروشه مثلا بره، میگه اینجا دیگه کراهت هم نداره. حالا میخواد یه نگاه بکنیم، من یه شکی کردم که آیا این حرفا رو ایشون فقط برای قبول ولایت میگه اصل قبول، یا حتی برای انجام محرمات بعدی هم همین حرفو میزنه. با هم نگاه کنیم، نگاه کنید برگه رو، اونجایی که زدیم التتبع فی المسئله، درسته؟ نمیدونم صفحه چنده، 1508 باید باشه. بله. قال الشیخ النجفی صاحب جواهر مازجن کلامه به کلام المحقق الهلی، کلامشو با کلام هلی با هم میاره، مخلوط میکنه. لو اکره به الزام من یخشا من تخلف عن الزامه، اگر شخص اکراه بشه توسط یک کسی که واقعا میترسه مخالفت کنه، قبلا گفتیم اکراه اصلا مال جایی است که آدم بترسه، جاز له الدخول حین اذن فی الولایه، جایز قبول کنه ولایت رو، ولایتی که حرام بود برش اختیارنا، اما حالا که مکره شده میتونه. بلا خلاف نسن و فتوان بل الاجماع علی دفعن لزرر الیسیر از صالح لاسقاط تکلیف. ما دوستان آقایون بعدن نمیخوام لو بدم نظرم رو، چون معتقدم باید بزرگواران شما منتظر بمانید فکر کنید، این روش تاکید کنید واقعا همینطوره، یعنی ضرر یسیر صالح برای اسقاط تکلیف.
نه هر یسیر
بسیاری از تکالیف باید اونها ثابت اثبات بشن،
یه دفعه شما نظر خودتون رو میگید. بسیار این عبارت رو، بله این عبارت، این عبارت هم سوبسید که نباید بدیم دیگه. ضرر یسیری که نه خیلی یسیر هم نباشه، این از خود دارید بگید. ضرر یسیر، یه عاقل بالغی اونم محقق حلی صاحب قلم گفته ضرر یسیر. بعدش خب بعدش هم میگه ضرر کثیر. حالا شما بگو نه، ضرر یسیری که این صفت داره از سال لعسقات تقدیر، یعنی خود ضرر یسیر رو دو قسم کنیم، صفت رو هم صفت چی بگیریم؟ احترازی بگیریم. قطعا این نیست، این در مقام استدلاله، در مقام استدلاله میخواد استدلال کنه، میگه ضرر یسیر صلاحیت داره، لکن علی کراهیت و مرجوعیت فل اولا هین ازن، بهتر اینه که تحمل کنه و قبول نکنه. لما عرفت من المفاسد المترتبته علیها، نعم تزول الکراهه با دفع ضرر کثیر، مثل نفس اونجا که جانش در خطر باشه، یا مال همه مالش. که حالا همینجا دوستان یه اشکالی هست که خب کسی لازم نیست همه مال باشه، بله ممکنه مثلا بخش اعظمی از مالش باشه، اصلا نصف مالش باشه، ثلث مالش باشه، اونجایی که زیاد باشه. اینا خب همش مناقشه میشه کرد. یا خوفی که باز همینطور کثیر باشه، خوف بر مؤمنین، بعض مؤمنین. خب ببینید تا حالا تا همینجا صاحب شرایع بله این عین جواهره، متن جواهره، متن جواهره، نه دیگه من چیزی اضافه نکردم، من دارم توضیح میدم. اجازه بدید ببینید عبارت محقق تا اینجا ضرر یسیر رو برای قبول ولایت میاره. ببینید میخوام دقت کنید، آیا برای محرمات بعدی هم میگه؟ محرمات بعدی رو تو مسئله بعد میگه، الخامسه، این مسئله رابعه بود، الخامسه، و اون اینه که اذا اکرهه الجائر علی الولایه جاز له الدخول والعمل چی؟ والعمل بما یامر من المحرمات کظلم الغیر و نحوه، فقط مقتصرا علی مقدار ما تنفع به ضروره. یعنی وقتی رفت باید به قدر ضرورت، مقدما للاسهل فالاسهل، به شرطی که قدرت هم نداشته باشه، فقط خون ریختنه که راه نداره. ظاهرا آقا ایشون ضرر یسیر رو حتی برای محرمات بعدی هم بفرمایید کافی میدونه، محقق حلی اینطوریه کافی میدونه. خب این تا اینجا نظر محقق حلی، ایشون از کسانی است که ضرر یسیر رو قبول کرد. حالا برای اصل قبول این قطعیه، یا اصل قبول و محرماتی که بعداً مجبور میشه انجام بده.
بله ساعت مقابلش خیلی بزرگی میدونه و خیلی یمی
هست مثلا اصل اولا جمعی رو شرایع نداره، جواهر داره. خب جواهر هم یه جا دیگه میگه، میگه اصلا لازم نیست همه مال باشه. این به خاطر علامه حلی که جمعی المال داشته آوردار داره مثال میزنه. نه این قطعا مثاله نه انحصار، مثاله نه انحصار، زمینی که توی کلام محقق که نیست، ما جواهره، ما الان با محقق کار داریم الحمدلله.
از این چه شده داری؟ جرمم